بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه. اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 68، 586. و به تحقیق نگاه پروردگارتان بر شما نازل شد، پس هر کس بینا شد بر خودش بینا شده است. سوره انعام. آیا براستی نگاه پروردگار چیست که نازل شده است؟ چشم خدا یا عین الله کیست؟ علی علیه السلام و ادلیین همان نگاه الهی در میان مردم هستند که تحت شعاع این نگاه هر کسی بر خودش بینا می شود، یعنی اهل معرفت نفس و ذکر می شود، یعنی اهل خلقت جدید عرفانی. در نیمه خرداد 1392 به سنت هر ساله به زیارت قله دماوند رفتم که از آیات بزرگ خداست و همان کوه قاف اساطیری است که به یاد می آورم در سال 1372 نیز بلا فاصله پس از رویت آن جمال حقیقت محمدی در آسمان قبله به طرز حیرت آوری برای نخستین بار شوق دیدار قله دماوند در من قوغا می کرد که فوراً برای دیدارش حرکت کردم، ولی امسال که به نزدیکترین حد قله رسیدم به ناگاه مواجه با زلزله‌ای خفیف شدم که همراهیانم نیز متوجه گشتند و اندکی بعد چشمی بزرگ و گشاده از دامنی دماوند آشکار شد. چشمی زنده و حیرت آور بود و حیرت آورتر از آن اینکه در عکسایی که از دماوند گرفتیم نیز ثبت شده است و این واقعی بزرگ است که نشان از خبری بزرگتر دارد. و عجبا که این چشم دقیقا همان چشم چپ بنده بود که مدتی است که زخمی حیرت آور برداشته و بیمار است و حالتی ویژه دارد. از فردایش شاهد فوران عظیم گوگرد از نوک قله بودیم که اختاری عظیم محسوب می شود. 587. اوست که آفرید شما را از نفس واحدی، پس جای قراری است و جای امانتی. سوره انعام. این همان وجود خودی و وجود غیر خودی است، یا وجود عدمی و وجود الهی، وجود دنیوی و اخروی، وجود ذاتی و صفاتی، خود ذاتی و خود عاریه‌ای، خود زمینی و خود آسمانی، خود آدمی و خود حوایی و همچنین خود بشری و خود الهی، همچون ظهور چشم خدا از دماوند که یکی از جایگاه های امانتی بنده است و اصلا انسان ذاکر و عارف در هر چیزی حضور دارد و همه موجودات عالم و کرات و افلاک قلمروهای امانتی وجود اوست، چرا که خداوند در هر چیزی و با هر چیزی هست و بر همه چیزها محیط و شهید است و انسانی هم که با او باشد در همه جا حضور دارد و خدایی را از هر جایی که یاد می کند و نگاه کند می بیند و خودش دیده می شود، همانطور که در سوره انعام ذکرش رفت. 588. انسان به میزانی که تلاش می کند راستگو باشد می بیند که چه امر محالی است. به میزانی که تلاش می کند که با عفت باشد می بیند که چه کار جانکاه و غیر ممکنی است، یعنی می بیند که فاقد هر اراده عملی و خلاقی است و کم کم می بیند که اصلا خودش نیست و همه غیر است و غیر را خودش فرض کرده است. این یک جایگاه و موجودیت امانی یا آریه است به قول آیه 98 سوره انعام. 589. و به جای خدا در خودشان جنی قرار دادند. سوره انعام و آدمی در وادی خیالش جن ایدئال خودش را مطابق یک شیطان بیرونی و انسی می آفریند. چون شیاطین هم دو نوعند، جنی و انسی، نامرئی و مرئی. 590 من من نیم و اگر دمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. این شعر مولوی بهترین بیان از هویت منی در بشر است، که چه هویت عدم پرست و نابودگری است که چشم دیدن هیچ کس و هیچ چیز را ندارد. منیت انسان عدمیت مدعی و مستکبر او در قبال خداوند است و هولناکترینش آن منیت ملبس به معارف و القاعات کاذب عرفانی است، از آن انواعی که امروزه در مکاتب عرفانهای دجالی شاهدیم. 591 در نزد انسان بی خود که انسانی مردم پرست و زمان زده و زمان پرست است، همه آدم های روابط اجتماعیش از دور و نزدیک جمله خناسان و شیاطین بشر صورت و انسی هستند. یعنی هر فردی در ذهن او یک خناس است، به عبارت دیگر هر فردی در او یک جن است که به دست و اراده و سلیقه او آفریده شده است. ولذا هیچ ربطی به خود آن آدم های واقعی ندارند. و مصداق این آیه که به جای خدا اجنه را در خود مستقر کردند، و این همان واقعه خودی کردن و منی کردن آدم ها در نفس خیشتن است که همه آدم ها به واسطه آن شیطان بزرگ مستقر در نفس تولید و مونتاژ و جعل می شوند و لشکریان شیطان هستند. و این جعل و مالیخولیا شامل حال عزیزان و دوستان و حتی شخصیت‌های هنری و سیاسی موجود در رسانه‌ها هم می‌شود. اینها جملگی خناسان برخواسته از وسواس و ناس هستند. 592 و انسانی که در رابطه با امام زنده‌ای قرار می‌گیرد، تا سالها بایستی به شناخت و طرد و دفع این خناسان از نفس خود بپردازد تا وجودش را از این اشغالگری که به دست و اراده خودش تولید و مستقر شده اند برهاند. این خناسان همان عناصر واژگون‌ساز ارزش‌ها و واژگون سالاران عرصه عدم آدمی هستند که عدمیت را به دروغ لباس وجود می پوشانند. اصلاً معنای مالیخولیا حاصل چنین مسخ و فسخ و نسخی است. اینان همان شرکایی هستند که در قیامت شراکت خود را انکار می کنند، یعنی آنچه که آدمی از اینان در خود ساخته و پرداخته است هیچ ربطی به واقعیت وجودی آنها ندارد. پس انکارشان عین حق است، زیرا انسان کافر در همه اعمال و سرنوشت خود این شرکا را هم دخیل و مسئول می داند، حالان که واقعاً چنین نیست، چون اینان خناس هستند نناس. خناس صورت بشری اجنه و شیاطین است و یا شیطانی شده افراد بشری در ذهن یک انسان شیطان زده. و این است که قرآن کریم می فرماید از اکثریت مردم پیروی مکن که جز خیالات خود را پیروی نمی کنند و اگر پیرویشان کنی به ظلمت می افتی. و در آن روز ملائک می گویند خدایا اکثر مردمی که خود را خدا پرست می دانند جن را می پرستند. 593 جمله این جن پرستان و شیطان زدگان بر این باورند که به ایشان وحی و الهام می شود و بدین گونه با جسارت تمام دست به تبهکاری می زنند و به خود اجازه هر کاری می دهند و در آنچه می کنند تردیدی هم ندارند و خود را هدایت یافته می دانند. قرآن این جن زدگی و شیطان پرستی در زنان به مراتب شدیدتر و فراوانتر است و لذا رسول اکرم می فرماید اکثر زنان اهل دوزخند. 594 در این نوع آدم ها به راستی شیطان چون خون در رکایشان جاری است. رسول اکرم صلی الله. اینان را می توان خلفای شیطان دانست که شیطان را عین هویت خود می یابند. هویتی که تماماً وهم و خیال و باطل است و هیچ واقعیتی ندارد. 595 عشق حقیقی سراسر عدالت است و ایثار حقیقی پرسود ترین تجارت است و لذا اهل عشق و ایثار حقیقی کمترین احساس منتی بر کسی ندارند که منت هم می کشند. 596 و اما برای زن هیچ راه نجات از شیطان و رستگاری و سیر الالله سریع‌تر و مستقیم‌تر از پذیرش هوو و هویت هوویی نیست که همان پذیرش هو است که منیت را که مدخل ابلیس است نابود می‌سازد. و این است ارزش منحصر به فرد سارا علیه السلام و هاجر علیه السلام در تاریخ بشر که خداوند خانه هاجر را قبلگاه ابدی مؤمنان آخر الزمانش ساخته است. 597 محبت مرد به زنش همان محبت خدا به زن است از دل مردش. و این است که اطاعت زن از مردش هم این اطاعت زن از خداست و این است که در روایت آمده که رضایت شوهر از زن یکی از میزانهای رضایت خدا از زن است. حال که چنین است پس منی کردن و انحصاری کردن این محبت از جانب زن این انحصاری کردن خدا فقط برای خیشتن است. و نیز این که زن در این انحصاری کردن محبت خدا برای خودش در حقیقت رحمت و هدایت را نیز فقط برای خودش می خواهد. پس خودش را انسان برتر می داند که گویی خداوند فقط بایستی به او محبت کند. و نکته دیگر این که زن این محبت را اصلاً از خدا نمی بیند بلکه از خودش می داند و برتری خودش که توانست دل از شوهرش ببرد و شوهرش را بنده خود سازد. پس محبت خداوند به خودش را وسیله ای ساخته تا بنده خدا را یعنی شوهرش را بنده خودش سازد. و نکته سوم این که محبت خدا را در دل شوهرش محدود و حقیر ساخته است که اگر بخواهد متوجه فرد دیگری هم بسازد پس کاهش می‌یابد و بدین گونه گویی که حقش ضایع شده است و این تهمتی به خداوند است. همانطور که یک زن کافر و بخیل و هوو ناپذیر اصلاً چشم دیدن کمترین توجه و محبتی از جانب شوهرش به هیچ کسی را ندارد، از جمله به والدین شوهرش و اصلاً کینه تاریخی عروس و مادر شوهر از همین کفر است تا آنجا که خداوند محبت این زن را از دل شوهرش بر می دارد. 598 و غایت کفر و ظلم زن گاه تا به آنجا پیش می رود که حتی خصم رابطه عاطفی شوهر به فرزندان خودش می شود و فرزندان خود را هبوی خود می یابد و امروزه همین کفر و ظلم از علل عداوت زنان با بارداری و زایمان است. و این غایت شقاوت زن مدرن است که او را نسبت به خلاقیت رحمانی ذات خودش کافر و عدو می سازد و جانش را عقیم می کند. آنان که بخل می ورزند جز از خودشان نمی کاهند. قرآن 599 اصلاً معضل نازایی بسیاری از زنان عذاب قایت خودپرستی و انحصار محبت شوهر و بخلشان به این محبت است و حجت بر حقانیت این ادعا نیز این پدیده تاریخی است که بسیاری از زنان عقیم پس از حبو پذیری باردار می شوند که سارا همسر حضرت ابراهیم علیه السلام مشهورترین این حجت ها در تاریخ است. 600. در حقیقت وقتی که زن به هر دلیلی حبو پذیر می شود، منشأ الهی محبت شوهرش را خطا قرار می دهد و هویت این محبت را در می یابد و نمنیت آن را. زیرا هر نعمتی که منی شود شیطانی شده و از دست می رود. ولی منی کردن محبت منجر به شیطان زدگی انسان می شود و آدمی خلیفه شیطان می گردد. حال اگر این محبت نابتر و روحانی تر و پاکتر باشد، منی کردن آن خطرناکتر می شود، مثل محبت اولیای الهی به مؤمنان. 601. پس حبو پذیری در محبت از هر نوع و درجهش همان هویی کردن و الهی کردن آن است و این همان اعتلای محبت و برکت و نوری شدن آن است که فرد مورد محبت را به جای خودپرست و شیطان زده کردن عاشق و خداپرست می سازد. پس حبویی کردن محبت تنها راه تعبیل آن به حق محبت است و تبدیل آن به نور هدایت. در غیر این صورت محبت بزرگترین مصیبت زندگی انسان می شود و تقریبا همه زنان تباه شده این جریان منی کردن محبت هستند. زیرا محبت چون منی شود در دل فرد تبدیل به سنگ می شود و صاحبش را شقی و دیوانه می سازد و هرچه که این محبت نابتر و خدایی تر باشد، منی کردنش نیز مهلکتر و واژگون کننده تر است. 602. پس بدان که بزرگترین کارگاه واژگون‌سازی ارزش‌ها و واژگون‌سالاری انسان‌ها همان کارگاه انحصاری و منی کردن محبت است. از محبت والدین تا زناشویی و تا محبت اولیایی و عرفانی. خصومت مؤمنان نسبت به هم دیگر نیز که حاصل انحصاری و منی کردن محبت پیر و امام است، مهلک‌ترین نوع انحصارات بشری است که می‌تواند منجر به کفر گردد. 603. اصلاً انحصاری و منی کردن محبت عین منی کردن فرد محب و عاشق است، یعنی او را بنده خود کردن و پرستنده خود ساختن و این علناً سوء استفاده از محبت و ظلم به انسان محب است، یعنی دشمنی آشکار با کسی که تو را دوست دارد و کفری واضح تر از این نیست و نیز حماقت و ستمی و این است که دوزخ را مملو و از این آدم‌ها و مخصوصاً زنان می‌بینیم. زیرا این نوع آدم‌ها خودشان را علت و منشأ محبت می‌پندارند و بر این باورند که من به این دلیل محبوب هستم که از همه برترم، پس من خودم باعث محبت هستم، پس صاحب محبت هستم و محبت مال من است. پس طبیعی است که چون این آدم هایی چشم دیدن هیچ محبتی را در روابط دیگران نداشته باشند، یعنی خصم محبت هستند. این نوع آدم ها و مخصوصاً زنان به بدترین عذاب ها، یعنی آتش بخل و شقاوت دوچارند و هر جایی که محبتی ببینند به آن تهمت میزنند و بر علیه آن عداوت میکنند، زیرا خود را خدای محبت میدانند. 604. و بدانید که رزق شما در آسمان است. قرآن. و اما عالی ترین و مبرم ترین رزقها که آدمی برای کسبش دست به هر کاری میزند و حتی از نان و جان خود هم میگذرد، همان محبت است که چون آدمی به آن رسید، گویی که به تمامیت حقش رسیده است. بلی افسوس که به واسطه وسوسه های شیطان از این حق غافل می شود، چرا که به بازار محبت فروشی می رود که ایها الناس بنگرید مرا که کیستم، پس بیایید و مرا بپرستید. 605 و بدان که هر نوع و درجه ای از محبت که کسی از جانبی دریافت می کند مختص خود او در آن جایگاه وجودی او در آن مقطع از زندگی است که او را با تمامیت خودش روبرو می کند تا خود را بیابد و هستی یابد. زیرا محبت هستی بخش است، زیرا نور وجود است و این است که وسوسه شیطان برای به بازار رفتن اثر می کند که آدمی وجودش را در انظار دیگران به نمایش بگذارد و تصدیق شود که فتبارک الله. 606 پس همانطور که وجود همان حضور و ظهور احدیت و بیتائی جان است، محبتی هم که موجب تجلی هر کسی است در آن مقطع منحصر به فرد خود اوست به لحاظ ماهیت و رنگ و بو و معنا. پس قیاس کردن محبت ها همچون قیاس کردن خود با دیگران امری به غایت گمراه کننده و شیطانی است و فرد قیاسگر را منکر و خصم سایر محبت ها می سازد و به همان شدت خودش دچار غفلت نسبت به محبت و هستی خودش می شود. و این یکی از علل غفلت انسان از خیشتن است و یا منشأ محبت به عداوت کشانیدن. 607 پس بدان آن محبتی را که تو از کسی دریافت می‌کنی فقط رزق خود توست و هیچ کس از این رزق تو سهمی ندارد، پس نمی‌تواند آن را به سرقت برد. پس بدان که محب تو نمیتواند محبتی را که به تو دارد با کس دیگری تقسیم کند و یا به دیگری ببخشد، همانطور که محبت دیگری را نمیتواند به تو بدهد. و این قاعده مخصوص رزق آحاد بشری است که رزق هیچ کسی از گلوی دیگری پایین نمی رود و کسی قادر به دزدیدنش نیست. آنچه که دزدیدنی است مال دزدی است، یعنی مال حرامی است. 608 پس اگر محبت واجب ترین و هستی بخش ترین رزق انسان است، این رزق نیز جهاز هاضمه ویژه ای می طلبد. همانطور که یک آدم تنبل و بی تحرک و پرخور به زودی هرچه که می خورد در او به صورت غلظت خون رسوب می کند و قوای حیاتیش را به تحلیل می برد. کسی هم که محبت دریافت می کند برای هضم و جذبش بایستی کاری کند و آن کار اطاعت صادقان از محب است، وگرنه محبت در دلش تبدیل به آتش بخل و حقارت و حرص و شهوت بارگی و بازیگری و سلطه‌گری می شود. یعنی هستی بارگی محبت تبدیل به حس نابودی می شود که حاصل منی کردن محبت است. بدین معنا که من خودم علت و باعث و بانی محبت هستم و هر که را بخواهم عاشق خود می سازم. 609 هر دوران را اجلی است و هر اجلی را کتابی است، قرآن. و اجل عصر آخر الزمان فرا رسیده است که اجل تکنولوژیزم و مدرنیزم است، و اما کتاب اجل این دوران مجموعه آثار ماست. عده‌ای خوابند و در خواب راه می روند و بسیاری مدهوشند و بسیاری دیگر مرده اند و با این حال راه می روند و روزی می برند. مردگانند، مپندار که زندگانند، قرآن. انگشت شماری از مؤمنان بیدار دل شاهدان این قبرستان متحرکند. 610 محبتی که حقش ادا نشود فرد محبوب را چنان دچار باور مالی خولیایی می سازد که خودش را خالق و رزاق و صاحب و ناجی محب خودش می پندارد و این محبت هرچه خالصانه تر و الهی تر باشد این مالی خولیا هم شدید تر است. کم نبودند کسانی که در رابطه با این جانب دچار چنین احساس و ادعایی شده و حتی بر زبان آورده اند که دین و عرفان و همه آثار دکتر خانجانی از ماست، که در پاسخ گفتم ای کاش کمی از آن را هم برای خود نگه می داشت تا به این سرنوشت دچار نگردد. 611 این احساس مالی خولیایی آنگاه مسئله دار و رسوا می شود که فرد جدیدی از روح و محبت الهی برخوردار می شود و این همان احساس و ادعای ابلیس نسبت به خلقت حضرت آدم است، تا آنجا که خود خداوند را هم محاکمه و متهم می کند که تو نمی فهمی، و عاقبت خود خدا را هم متهم به فریب کاری می کند که پروردگارا مرا اقبان مودی. قرآن 612 ماجرای ابلیس و آدم در هر خلقت جدید روحانی تکرار می شود از برای سایر مؤمنانی که قبلا از این روح و محبت الهی برخوردار شدند. بسیاری خلقت جدید را انکار می کنند و ابلیسی می شوند و به جهنم می روند. 613 هرگاه که روحی نازل می شود و حیوان دوپایی آدم می شود، کل ماجرای خلقت آدم در قرآن تکرار می شود. منتها در اینجا آن ملائک همان مؤمنان قدیم هستند که سابقه عبادت و ارادت دارند که به ایمان و ارادت خود امتحان می شوند. همانطور که در قرآن کریم سخن از شیاطین انسی و جنی است، ملائک انسی و جنی هم داریم. 614 هر که محبت و حقوق و مسائل و اسرار آن را شناخت، کل دین و اسرار دینی و راز زندگی و رسالت انبیا و اولیای الهی و بلکه خود خداوند را شناخته است، زیرا محبت نور وجود است و گوهری رسالت پیامبران خدا و بستر هدایت بشر است. 615 پس انحصاری و منی کردن محبت عین انحصاری کردن و محدود ساختن وجود است که آدمی خود را مستحق وجود و دیگران را محکوم به نابودی می کند. این است که انسان بخیل انسانی خواستار نابودی دیگران است و بدان که محور بخل بشری در قبال محبت است. ولی کسی که بخل می برزد خودش را محکوم به نابودی می کند و علت این واقعه را قبلا نشان دادیم که وجود نفس واحده جهانی است، یا برای همه است و یا برای هیچ کس. پس کسی که آن را برای دیگری نمی خواهد خودش هم از آن محروم می شود و فقط خودش را از آن محروم می کند، به دلیل آنکه آن را در خود محدود و محصور می سازد و از نفس واحد جدا می کند. پس محکوم به نابودی می شود و در قحطی و عدابت با همه قرار می گیرد. 616 انسان فاقد روح جدید نمیتواند که بخیل نباشد، زیرا بخل همان احساس نابودی در قبال نعماتی است که در دیگران دیده می شود، که یکی از بزرگترین این نعمات محبت است، هرچند که محبتی غریزی و حیوانی باشد که موجب احساس وجودی حیوانی است. 617 ولی انسانی که از یک روح الهی برخوردار می شود برای نخستین بار احساس وجودی الهی دارد که وجودی احدی و صمدی و سرمدی است که انسان را از همه تعلقات دنیوی بی نیاز می سازد، درست همچون خداوند. ولی اگر انسان در قبال این روح تعهدی نداشته باشد و حقوقش را ادا نکند و از آن در خود مراقبه ننماید تا این روح در تن نشسته و خیشتن گردد، به تدریج بازیچه القاعات شیطانی می شود و چه بسا به تصرف شیطان در می آید و به شیطان سواری می دهد. 618. حتی کسی همچون دکتر شریعتی که صاحب روحی از جانب پیرش ماسینیون شده بود، نسبت به عظمت و رسالت و تعهدات الهی این روح دچار غفلت شد و از اقتدار روحش در جهت برخی آرمانهای اجتماعی بهره گرفت که این آرمانها دارای حقانیتی روحانی و عرفانی نبودند، هرچند که در این بهره‌گیری از هر انقلابی دیگری موفق‌تر بود، ولی شاهد یک خلع و برزخ و سرگردانی آشکاری در آثار و پیروانش بوده این. ولی دکتر شریعتی در زندان بود که به خود آمد و قرآنیت روحش را دریافت و به همین دلیل شعار بازگشت به قرآن و تبیین آخر الزمانی اسلام را در محور اهدافش قرار داد، همانطور که پس از رهایی از زندان شاهد یأس و حسرت عظیمی از ایشان هستیم. یعنی پس از زندان تازه متوجه می شود که آن غفلت عظیم چه جنبش عظیمی را به میدان آورده که هیچ ماهیت و هدف تبیین شده قرآنی و اسلامی ندارد. به همین دلیل در آخرین ایام عمر کوتاهشان شدیداً نگران انقلابی بی سرانجام بود، یعنی انقلابی بی کتاب. زیرا هر انقلابی دو روی دارد، چه باید کرد و چه نباید کرد، لا اله و الا الله. 619. ولی دکتر شریعتی با مرگ مشکوکش روحش را به من داد و من تا حدود سال 72 تجربه لا الهی روحش را به غایت رسانیدم، زیرا حتی آرای لا الهی شریعتی نیز بسیار خام و ناقص و مذبذب بودند، تا اینکه در سال 72 با نزول روح اللهی، روح لا الهی شریعتی از من رفت و این رخت بربستن دکتر شریعتی از این دنیا بود. 620. این نکته بس مهم و نیز قابل تأمل است که دکتر شریعتی در سرآغاز سن کمالش به زندان رفت و بعد از آزادی از زندان مدتی هم حبس خانگی بود که به قصد تبیین اسلام و قرآن به زبان روز از کشور خارج شد که یک ماه بعد از دنیا رفت و گویا این رسالت بزرگ در تقدیر او در حیات دنیا نبود. 621. با این مثال و نمونه برجسته، یعنی دکتر شریعتی، به اهمیت تبیین عرفانی روح پی می‌بریم که این تبیین جز به نور ذکر ممکن نیست. در حقیقت می‌توان گفت که شریعتی با آن روح بزرگش نیز دچار وسواس و ناز و آفتهای زمانه شد و اسیر مفاهیم آرمانی غرب همچون آزادی، سوسیالیسم و دموکراسی شد، بیان که حقیقت قرآنی این مفاهیم واژگونه را دریابد و خود نیز در زندان متوجه این غفلت و واژگونی عظیم شد و به همین دلیل دچار نوعی ندامت و حسرت و شرمساری عظیمی در قبال نسل جوانی شد که به قدرت روح او بیدار شده بودند. ولی راه به جایی نمی بردند. به همین دلیل پیروانش پس از او در اندک مدتی دچار تفرقه و تضاد و گرایشات افراط و تفریطی مهلکی شدند و بسیاری از پیروانش بعدها او را مسبب بسیاری از فجایع دانستند که البته پنداری بیهوده است، زیرا انسانی که بیدار شد خودش به تنهایی رسالت کشف حقیقت را بر عهده دارد و حق ندارد که یک مصرف کننده محض باشد. و شریعتی یک بیدار کننده محض بود به قدرت روحش و نه آثارش که از روحش بهره ای بس اندک داشتند. 622 یکی از علائم این غفلت بزرگ در شریعتی نسبت به روحش این بود که خود را یک روشن فکر میپنداشت و معرفی میکرد، حالان که بسیار بیشتر از روشن فکر بود و درست به همین دلیل تعریف او از رسالت روشن فکر بس پیامبرانه و از جنس امامت بود. 623 با این که دکتر شریعتی در کبیرش علناً اعتراف می کند که از پیر و مرادش ماسینیون روح یافته است، که خود ماسینیون هم آن روح را از دیدار با خضر یا امام زمان یافته بود، ولی شریعتی آنچنان که باید درباره حقیقت این روح جدیت و معرفت لازم را نداشت و یا به طریقی از آن ابا داشت و می هراسید و چه بسا به مرور زمان به فراموشی سپرد، زیرا بعد از کبیرش دیگر هیچ نام و نشانی از ماسینیون نیست، زیرا برای یک مرید یاد مرادش عین یاد خداست و ذکر اعظم است. 624 این که در قرآن کریم نیز می‌خوانیم که با همه پیامبران و اولیای الهی شیاطینی نیز هستند که به همراه القای وحی آنها نیز وحی می‌کنند، به دلیل حضور روح در مردان خداست که برای شیاطین با ارزش‌ترین طعمه در عالم وجود است که اگر آن را تصرف کنند به واسطه اش می‌توانند قومی را گمراه کنند، که البته خداوند خود از اولیای خود حراست می کند همانطور که وعده اش را داده است. 625 این که در قرآن کریم آمده که ملائک در اطراف عرش مستمرن می گویند خدایا به مؤمنانت رحم کن، این رحم از بابت روحی است که به مؤمنان اعطا شده است که موجب شده که شیطان بیش از سایر مردم در اطرافشان پرسه می‌زند و در سودای رسوخ و تصرف روحشان است، چرا که چیزی گرانقدرتر از روح خدا در عالم هستی نیست که چون به انسانی اعطا شود شیاطین را به وسوسه تصرفش می اندازد تا به واسطه آن روح به گمراهی مردم بپردازند، زیرا روح خدا در بشر به بشر قدرت نفوذ در قلوب را می دهد و شیاطین می توانند سوار بر این روح از دل مؤمنان به قلوب مردمان راه یابند. 626 روح نفس ناطقه و واحده خداوند در بشر است که همان امر و اراده خداست، و چون به اطاعت حق درآید نطق الهی از روح برمیخیزد و آدمی را صاحب قلم حق میسازد و زبان و بیان چنین انسانی تأویل و کشف کننده کلام الله یعنی قرآن است. قدرت نفوذ و بلاغت انسانهای صاحب روح و قلمشان از همین بابت است. 627 و وای از موقعی که مؤمن صاحب روحی روحش را با شیطان معامله کند جهت ریاست بر دنیا و اهلش، که قومی را گمراه و تباه و شیطان صفت می سازد. 628 بدان که روح همان اراده است، یعنی اراده ذاتی و الهی که امر به حق می کند و صاحبش را در زندگیش سالک حقیقت می سازد و از پیروی راه و روش اکثر مردمان و سنت پدران و امیال ژنتیکی و خلق و خوی وراثتی و تاریخی و از جبرهای زمانه اعم از اقتصادی و فنی و سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی باز می دارد و بی نیاز می کند و به سوی یه هویتی منحصر به فرد هدایت می کند. حال بنگر که تا چه حدی صاحب روحی و می توانی حتی به امر عقل و معرفت خود عمل کنی. 629 بی ارادگی برجسته ترین ویژگی انسان مدرن است در سیطره تکنولوژیزم و مدرنیزم و لیبرالیزم و فمینیزم و پرونوگرافیزم که همان سیطره شیطان آریل و حاکمیت دجالان است. 630 و روح همانطور که قرآن کریم فرموده امر خداست و امر خدا همواره در بین فرود می آید که مولد بینات است که این بینات همان نشانه ها و حجت های غیبی و توحیدی هستند که عناصر و عوامل هدایت انسان در سیر الالله می باشند که در این حال قلم رو به قلم الهی و لذا بیان و تبیین کلام الله و اسرار قرآنی می باشد که عرفان حق است که رهروان را هدایت می کند که سراسر از جنس ذکر است. 631 و اما راز بین چیست؟ این بین کل سر وجود است که سر دین و تعالی انسان است و عرش قلم و ذکر و عرفان است، چرا که در ازل حق از جدایی شد به پا، جدایی خلق از حق و زمین از آسمان و آدم از حوا. خداوند آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین مثل آن هفت آسمان را پدید آورد و امر را بین آنها فرود می آورد تا مردمان بدانند که او قادر به هر کار ناممکنی است و به راستی که خداوند با علمش بر هر چیزی محیط است. سوره طلاق. به زبان ساده یعنی خداوند علاوه بر آن هفت آسمان اولیه که فقط آسمان اولش که نزدیکترین آسمان به زمین است، همان آسمانی است که مهد میلیاردها ستاره و کهکشان است که بشر تا به امروز نتوانسته آفاق و حدود همین آسمان اول را تخمین بزند و حساب کند. و می دانیم که پیامبر اسلام در معراجش از همه این آسمان ها گذر کرد و به آسمان هفتم با برترین تجلی خداوند دیدار نمود. و اما این آیه مذکور می فرماید که خداوند هفت آسمان زمینی آفریده است و به بیان دیگر هفت زمین آسمانی آفریده که اساره و تجلی ماده آن هفت آسمان است که این هفت زمین یا هفت آسمان زمینی شده چیزی جز منظومه شمسی و هفت سیاره آن نیست که در همین رساله قبلاً ذکرش آمده است. همانطور که نابغه حکمت اسلامی یعنی ابن سینا در معراج نامش به وضوح نشان داده که آن هفت آسمان و هشت فرشته دربان آن همان سیارات منظومه شمسی هستند، یعنی عطارد، زمین، مریخ، زهره، زحل، مشتری، اورانوس و نپتون. 632 از همین روی ما برای نخستین بار در تاریخ معرفت دینی ادعا کرده ایم که منظومه شمسی همان عرش خدا در عالم ارض است، یعنی حضور هفت آسمان در طبیعت است که کره زمین و انسان هم یکی از این هفت آسمان است در عالم ارض یا عالم ماده. حال آیه مذکور خاطر نشان می کند که امر خدا بین این کرات هفتگانه فرود می آید که همه بینات و معجزات غیر ممکن را ممکن می سازد. همانطور که متذکر شدیم نزول این امر بین ماه و خورشید و زمین که موجب کسوف است مظهر یکی از بزرگترین بینات الهی می باشد که عرصه لقاء الله است. همانطور که می فرماید سوگند به ماه و خورشید چون جمع آیند که در آن روز انسان را هیچ جای دیگری نیست و بلکه در نزد پروردگارش مستقر می شود و بر خودش بینا می گردد. سوره قیامت. و اما غایت این نزول و مقصودش کسی جز انسان نیست که با خدایش روبرو شده و جمال ذات خودش را دیدار می کند. همانطور که در نزول این امر بین ماه و زمین روح نازل می شود و انسانی که مقصود این نزول است تا همه بدانند که خداوند قادر به هر کار محالی است. خود این جانب که بارها محل نزول این امرهای الهی بودم سالها به طول انجامیده تا عظمت کبریایی و ناممکن این بینات را باور کنم و به تدریج بیان نمایم و آن را فهم کنم، تا چه رسد به مردمی که این حقایق حیرت آور را از این جانب می شنوند و چه بسا استهزا کنان از آن می گذرند. 633. در حقیقت آن هفت زمین و آسمانی که در قرآن و معارف دینی مذکور است همین هشت سیاره منظومه شمسی است که هشت زمین آسمانی و هفت آسمان زمینی است، یعنی هفت زمینی که همان هفت آسمان است و همین حیرت آورترین خلق خداست که در هیچ مخیله و عقلی حتی قابل تصور هم نیست. و اما اینکه هر یک از این هفت سیاره مظهر و تجلی و مثل کدام یک از آسمان هفتگانه است بحث دیگری است. ولی به هر حال برای نخستین بار است که این بیانیه عظیم قرآنی بدین وضوح و سادگی بر قلمی جاری می شود و قرآن را رازگشایی کردیم از برای اهل ذکر. آیا اهل ذکری هست؟ قرآن. و یادآوری این امر که در این حال بین این هشت سیاره هفت آسمان حضور دارد. 634. ولی بی تردید کره زمینی که جایگاه انسان کامل و خلیفه خداست بایستی مظهر آسمان هفتم باشد که عرش اعلای اوست، همانطور که پیامبر اسلام صلی الله نیز در آسمان هفتم پروردگارش را در جمال اعلای علی علیه السلام دیدار کرد و همانطور که خود علی علیه السلام نیز خودش را عرش خدا می نامد. 635. در واقعه کسوف گویی این جمال خورشید است که آشکار شده و قابل رؤیت می شود آنگاه که ماه مانع تشعشع سوزنده و کور کننده خورشید می شود و همچون فیلتری برای چشم است. و یا به بیان دیگر انسان اهل شهود از چشم ماه یعنی انسان کامل موفق به دیدار جمال خورشید می شود و اوست که نگاهش را به شما می دهد. قرآن. 636. خورشید قلب و مرکز منظومه شمسی به مثابه قلب عرش خدا در عالم عرض است و مصداق عرش مکین است که سیاراتش همان هفت آسمان و هشت فرشته حامل عرش می باشند در تجلی ارضی و طبیعی. 637. و ماه به مثابه قمر زمین همچون آینه‌ای که جمال خورشید حقیقت محمدی را بر اهلش نمایان می‌سازد و نورش نور خورشید را برای چشمان اهل شهود قابل دریافت می‌سازد. چشم‌ها نیستند که او را می‌بینند بلکه اوست که چشم‌ها را در می‌یابد. قرآن. 638 بزرگترین رحمت و نعمت دین محمد صلی الله همانا معراج اوست به آسمان هفتم که این آسمانها را به زمین آورد و پس از او عارفان امتش این آسمانها را بر زمین سیر می کنند. یعنی آسمانها به زمین فرود می آیند که همان نزول نجم در قرآن است. همانطور که خود این جانب شاهد برخی از این نزولات بر خود بودم، مثل نزول ماه یا زحل. 639 انسان محمدی که آل محمد شد و اهل صلات محمدی است در معنای حقیقی کلمه مشمول معراج محمدی می شود از شهر وجود محمد صلی الله که دربش علی علیه السلام است که جایگاه آسمانیش همان ماه می باشد. ولذا نزول ماه همان تجلی روح علوی است که درب شهر محمدی را می گشاید و معراج محمدی برای مؤمن محمدی بر زمین رخ می نماید. 640 در حقیقت منظومه شمسی به مثابه نزول هفت آسمان است که به انسان و اهل زمین نزدیک شده است و این مصداق این کلام رسول صلی الله است که پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است که آسمان دنیا همین آسمان نجومی بالای سر ماست که نزدیکترین حدش هم منظومه شمسی است. 641 و امروز طبق گزارش مراکز نجومی جهان همین تازگی ها لکه سیاهی در خورشید آغاز به رشد نموده است که چون این لکه کل سطح خورشید را بپوشاند آنچه که رخ می نماید جمال اعلای خداوند است که همان معرف امام زمان و ناجی موعود بر زمین است. همانطور که طبق روایات اسلامی چون امام زمان ظهور کند در آسمان معرفی می شود، یعنی خداوند از عرش اعلایش یعنی خورشید رخ می نماید و این آستانه قیامت کبرا است. 642 این لکه سیاه خورشیدی را بنده همان شب 21 دسامبر 2012 میلادی در رویایی دیدم که طبق پیشگویی هایی از منابع مختلف مذهبی پایان جهان اعلام شده بود که این معنا درک نشد، زیرا این پایان یک امر آنی و صرفا نجومی و فیزیکی فهم شد که بدان صورت رخ نداد. در حقیقت آن شب به مثابه آغاز یک پایان بزرگ بود، همانطور که قیامت در قرآن کریم یک روز 50,000 ساله است که در آن قرار داریم و این روز 50,000 ساله با این واقعه به نقطه عطفی رسیده است. 643 من الارض مثلهن و از زمین نیز مثلش هفت آسمان آفرید. سوره طلاق. این از حیرت آورترین آیات قرآن است که بیان آفرین ترین آیاتی است که تا کنون در قرآن دریافتم که وحدت وجودی ترین و توحیدی ترین آیات است و هدایت بخش ترین آیات، زیرا منظور از هدایت به سوی حق درک و دریافت نشانه های زمینی آسمان و نشانه های عینی عالم غیب می باشد که امام کامل ترین این بیانات است، زیرا مهد نزول اوامر الهی و لذا مهد ظهور همه بیانات هدایت بخش است. چون امام جانشین خدا در عالم عرض است که به زبان ساده همان خدای عالم عرض یعنی کائنات است، یعنی امام نیز مثل خداست. از من اطاعت کنید تا مثل من شوید. حدیث قدسی. 644 پس می توان گفت که زمین همان آسمان است که فرود آمده است همانطور که انسان نیز همان خداست که در درک اسفل سافلین سقوط کرده است و فقط به قدرت بیاد آوردن یعنی ذکر میتواند مقام اعلایی خود را بیابد و این همان خلقت عرفانی جدید است. همانطور که قرآن کریم سراسر امر به این ذکر است. 645 همانطور که کلن زمین همان بهشت آسمانی است در عالم عرض و آدمی با عینک ماه قادر به درک و دریافت آسمانیت زمین و از جمله خیشتن است، یعنی ماه چشم الهی خدا در عالم عرض است و جایگاه عین الله یعنی امام در منظومه شمسی یعنی دستگاه عرش الهی است. 646 یعنی خداوند از هرچه که در آسمانه های هفتگان آفریده در کائنات هم مثلش را آفریده و بلکه همه آنچه که در کائنات لا متناهیش آفریده در کره خاکی ما نیز آفریده است. پس کره زمین اساره هفت آسمان و همه کرات و افلاک است که اساره کل زمین نیز خود وجود آدمی است و این سخن علی بیان همین نکته است که انسان جهان صغیر است. 647 و سپس خداوند امرش را بین زمین و آسمان هر چیزی نازل می کند تا نشانه های خودش را بر اهل هدایت آشکار سازد و این نشانه های هدایت بخش را معجزات گویند. ولی قرآن بینات می نامد که دو معنا دارد، یکی معنایش عیان شدن است و دیگری هم بیان شدن. 648 و اما آیا براستی چرا خداوند نشانه هایش را و بلکه حتی جمال خودش را در بین عیان می کند و بین چیست؟ 649 و انسان کاملترین بیانه است، زیرا بیانگرترین و عیانگرترین بیان و جمال خداست که کمال این بیانی و عیانی در انسان کامل است که کل زمینها و آسمانها در او جمع آمده است و ازا او را امام مبین نامند که همه چیزها متمرکز در اوست. 650 و پس از انسان کره زمین و منظومه شمسی این موقعیت را در جهان دارد که ماه و خورشید مهمترین نقش را در ظهور بینات ایفا می کنند و لذا بیشترین و با عظمت‌ترین سوگندهای خداوند مربوط به این دو می باشد. در همه جا نیز سخن از شهود غیبی است و ظهور اسرار قرآنی که بیان بینات خداست که امام نیز عیان کننده این بیان است و این است که همه اسرار قرآنی در نزد امام است و لذا امام را شأن نزول قرآن گویند که بدون او قرآن در میان مردم محجور است.